أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث درباره تعریف وجوب و امکان و امتناع بود، تعریف مواد ثلاث. در اینجا ابتدا مرحوم آخوند فرمودن که مفهوم اینها بدیهیه و تعریفهایی که شده همه تعریفهای لفظیه که هدف از اینها تنبیه بر همون چیزیست که انسان خودش اون رو میدونه. منتها در مقام همین تعریف لفظی وقتی خواستن تعریف کنن تعبیرشون این بوده، گفتن هر شیء رو وقتی ما ملاحظه کنیم و با وجود بسنجیم یا یقتزل وجود یا یقتزل عدم یا لا یقتزل وجوده ولل عدم. بعد گفتن که این تعبیر درستی نیست، چون معنا نداره که ماهیت مقتضی وجود باشه، مستلزم دوره، ولذا این تعبیر رو ولو ابتدا کردن ولی بعدها این تعبیر رو عوض کردن و جور دیگه تعریف کردن. وقت در این وسط فرمودن که این اصلا عادت فلاسفه است که ابتدا یه مطلبی رو با یه تعبیری که مرضی خودشون هم نیست و درست هم نیست میگن، به خاطر اینکه ساده تره. منتها وقتی که دقیق میشن اون وقت اون تعبیر رو میگن که درسته و مرضی خودشونه. بعد فرمودن مثل اینکه شما در فلسفه می‌بینید که علل مختلفی را اثبات می‌کنند، در حالی که خود فلاسفه در جای خودش اثبات می‌کنند که لا مؤثر فی الوجود الا الله. خب اون علل اول که اثبات می‌کنند اون بر اساس فهم عرفیه، چون اون ساده است، میگیم انسان کار خودش رو انجام میده، آتش می‌سوزانه. اصلا علل زیادن، ما مخلوق خالقی هستیم که اون مخلوق خالق دیگه ای هست و همینطور تا به خدا منتهی میشه، یعنی یک سلسله طولی قائل میشن. ولی در مباحث تحقیقی به این میرسن که لا مؤثر فی الوجود الا الله. اینجا پیش از این که مطلب رو ادامه بدیم و بحث جدیدی رو شروع کنیم، من عرض بکنم که این تعبیر مرحوم آخوند، یعنی اینجا که فرمودن و هاذهی عادتهم فی بعض المواضع لسهولت تعلیم کما فعلوا من اثباتهم الوسائط العقلیه و النفسیه و تبع الجسمانیه، یعنی همچین وسائطی، یعنی علل فاعلی رو قائل شدن و نسبت دادن علیت و افاضه و آثار را به اونها، اولاً این کارو کردن، ثقتن به ما بینوا فی مقامهی اللهم اصرف الوجود، چون اطمینان داشتن به این که در جای خودش یه مسئله رو تثبیت میکنن که لام اصرف الوجود الله. خب کسی باشه و این عبارت آخوند، حق داره که استظهار کنه که آخوند قائل است به لام اصرف الوجود الله. حالا بازم شب یه دقت دیگه بکنید روی عبارت، به نظر هر کسی که این عبارت رو ببینه اینه که خب آخوندم میخواد بگه که ما علل مختلف نداریم، مؤثر در عالم خدای متعال. مؤید این که این استظهار درسته، یعنی اگه کسی همچین استظهاری بکنه بجاست، اینه که در جلد هشتم باز همین مسئله رو متعرض شدن، چون میدونید مسئله لا مؤثر فی الوجود الا الله بحث اصلیش همون در توحید افعالیه. لا مؤثر فی الوجود الا الله یعنی فاعل در عالم خداست، خب این میشه توحید افعالی. چون مؤثر گفتیم یعنی فاعل، لا مؤثر فی الوجود الا الله، یعنی لا فاعل فی الوجود الا الله. ایشون این همین شبیه این همین حرفی که در اینجا در جلد اول در همین عبارتی که الان خوندیم فرمودن، در بحث نفس هم فرمودن. در بحث نفس اونجا مطرحه که آیا کارهایی که ما انجام میدیم توسط قوا انجام میشه یا توسط نفس. ایشون میفرمان که خود نفس. بعد میگن آخر پس قوا چی؟ میگن اشکال نداره، به قوا هم مستند است. میگه و هازا به عینه که مسئلت توحید فی الافعال. این مسئله که فعل ها به نفس مستنده در عین این که به قوا مستنده، مثل مسئله توحید افعالیه. فإنه قول الحکماء به ترتیب الوجود و صدور، اگر حکما قائلند به این که وجود و صدور ترتیب داره، یعنی از خدای متعال یه چیز صادر میشه بعد از اون یه چیز دیگه، ترتیب یعنی مترتب بر همه، یعنی علالن مترتب بر هم، متفرع بر هم. لا یدفع قول المحققین منهم، این که قائل بشیم به این که صدور مرتب ترتیب داره، یعنی بالاخره فاعل های مختلف داریم، این نفی نمیکنه قول اون محققینی رو که میگن ان المؤثر فی الجمیع هو الله تعالی بالحقیقه، مؤثر در همه خداست بالحقیقه. ممکنه کسی اینجا هم استفاده بکنه که خب آخوند داره اینو به محققین نسبت میده، نمیشه یک قولی را انسان به محققین نسبت بده بعد خودش قائل نباشه. این معنیش اینه که پس من خودم از اهل تحقیق نیستم. ظاهر این جمله اینه که خودش هم قبول داره. ولیکن این ظاهر یک قرینه قطعی هست که باید دست ازش برداشت، و اون این که آخوند در جاهای مختلف می‌فرمایند لا مؤثر فی الوجود الا الله نظر اشاعره است. در همون مسئله توحید افعالی یکیش در جلد ششمه، یکیش البته جاهای مختلفیه. ایشون یه رساله دارن به نام رساله خلق الاعمال. اون رساله خلق الاعمال تقریبا عباراتش عین همین عبارات اسفار در این فصول 11 و 12 از علمدم موقف چندمه، در جلد 6 صفحه 369 شروع میشه و ادامه داره تا 380 خورده. عبارات اون رساله خلق الاعمال تقریبا عین همین عباراته و همین برخوردی که اینجا کردن تو اون رساله هم کردن و جاهای مختلف. جاهای مختلف یکی دوتا نیست، اما حالا یه نمونش اینجاست. فصل 11 هم فی شمول ارادتهی تعالی لجمیع الافعال، این همون توحید افعالیه به این تعبیر گفته که اراده خدا همه چیز رو فرا میگیره، یعنی خدا اراده کرده همه چیز رو و خالق همه چیز. میفرمان هاذه المسئله من ایزن من جملت المسائل الغامزت الشریفه قل من اهتدا الى مغزاها و سلک سبیل جدواها و اختلفت فیه الآرا و تشعبت فیه المذاهب و الاهوا و تحیرت فیه الافهام و اضطربت فیه آراء الانام. خب فذهب جماعتون که مفوضه هستن، فذهب جماعتون کل معتزله و من یهزو هزوهم الان الله تعالی اوجد العباد و اقدرهم على تلك الافعال. خدا بندگان رو خلق کرده و به اونها هم قدرت داده و اونها با قدرت خودشون استقلالاً عمل میکنن، حرف معتزله. و فوز الیهم الاختیار فهم مستقلون به ایجاد تلك الافعال على وفق مشیعتهم و طبق قدرتهم. این نظر یه نظر اینه که پس بنابراین اراده خدا شامل افعال بنده نمیشه طبق نظر معتزله، چون اونا میگن خدای متعال بنده ها رو که خلق کرد اراده و قدرت هم بهشون داد و اینا با اراده و قدرت استقلالی خودشون کاراشون انجام میدن. این یک نظر. و قالوا انه اراد منهم الايمان و الطاعه، با اینکه خدا ایمان رو خواسته اما اینا ایمان نمیارن، اکثرهم لا یؤمنون. این یک عده. و ذهب جماع و خیلی ادامه داره، ما عبارات رو بقیه رو کار نداریم، مهم این دومیه. و ذهب جماعت اخرى کل اشاعره و من یهزو حزوهم الا ان کل ما یدخل فی الوجود فهو به ارادته تعالی من غیر واسطه سواء کان من الامور القائمه بذاتها او من الصفات التابعه لغیرها من افعال العباد و اراداتها و اشواقها و حرکاتها و طاعاتها و معاصیها و غیرها. و یقولون ان ارادت الله متعلقتون به کل کائن غیر متعلقتن به ما لیس به کائن فلا موجده و ما ولا مؤثر فی الوجود الا الله تعالی. ببینید داره میگه نظر اشاعره اینه، این نظر دوم. و ذهبت طائفتون اخرى و هم الحکما و خواص و اصحابن الامامیه رضوان الله علیهم، حکما و خواص از اصحاب ما قائلن به اینکه اشیا فی قبول الوجود من المبدا المتعال متفاوته فبعضها لا یقبل الوجود الا بعد وجود الاخر کالعرض که لا یمکن وجوده الا بعد وجود الجوهر. پس بنابراین اشیا بلا واسطه از خدا صادر نشد. اینم نظر سوم. و ذهبت طائفه اخرى و هم الراسخون في العلم و هم اهل الله خاصه الى ان الموجودات على تباينها في الصفات و في الذوات و الصفات و الافعال و ترتبها في القرب و البعد من الحق المتعال يجمعها حقيقه واحده الهيه جامعه لجميع حقائقها و طبقاتها، که این همون نظر خودشونه در تشکیک یا وحدت وجود، که حالا به این کار نداریم. بالاخره اونی که محل نظره اینه که اینی که خود ایشون میپذیره یا اونی که می نسبت میده به شیعه اصحابن الامامیه غیر قول اشاعره است، قسیمشه. قول دوم قول اشاعره است، قول سوم قول اصحابن الامامیه است، خواص اصحاب الامامیه، قول چهارم هم قول عرفا است. خب این ظاهرش اینه که پس خودش قول اشاعره رو قبول نداره، یعنی لا مؤثر فی الوجود الا الله رو قبول نداره، ظاهرش اینه. خب این ظاهر با اون ظاهر تعارض داره، ولی حق اینه که این ظهور از اون اقواست. اونجا ظاهر حرف این بود که خب بله محققین گفتن پس ما میگیم، اما اینجا میگه اشاعره اونو میگن، ما که شیعه ایم قول سومو میگیم، عرفا قول چهارمو میگن و منم قول چهارمو میگم. خب پس یعنی لا مؤثر فی الوجود الا الله رو من نمیگم. ولی ما به این اکتفا نمیکنیم. ایشون در ادامه این حرف ادامه پیدا میکنه تا صفحه 387 میفرمان الفرق متحققون، در صفحه 387 بین قولنا لا موجود الا والحق مؤثر فی، میتونیم بگیم لا موجود الا والحق مؤثر فی، یعنی الحق مؤثر فی کل شی، یه حرفه. و بین قولنا، میگه الفرق متحققون بین قولنا لا موجود الا والحق مؤثر فیه، ببینید لا موجود الا والحق مؤثر فیه یه حرفه، الفرق متحقق بین قولنا لا موجود الا والحق مؤثر فی و علت قریبت لایجاده. حتی علت غریب به وجود آوردنش هم هست. فرق است بین این و بین قولنا لا مؤثر فی الوجود الا الله. میگه اینا دو تاست. خب دو تا باشه، حالا شما چی قبول داری؟ میگه ول اول هو صحیح دون ثانی. این دیگه قرینه ایه که نسه، این دیگه هیچ کارش نمیشه بکنه. این یه ظاهری نیست که بگیم با اون ظاهر تعارض کرده، این ظاهر اقوا از اون ظاهره، یا شما بگی نیست مساوی تعارض میکنه. پس اون عبارت جلد اول و بحث ما یه ظهوری داره در این که بله آخوند قائل است به لا مؤثر فی الوجود الا الله. اون حققت الحکما هم ممکنه کسی تخیل این استظهار رو بکنه ازش، ولی اون ابتدای بحث که میگه چهار قول، قول اشاعره، قول دومه، این ظهور رو یه مقدار اقلا معارض براش درست میکنه. ولی این عبارت، این عبارت مال صفحه جلد 6 صفحه 382 یه الاقول، و بعد از اینکه عبارتی از دیگران نقل میکنه که اونا میگن لا مؤثر فی الوجود الا الله، میگه اقامت البرهان الا ان لا مؤثر فی الوجود الا الله، توی حرف اون قائل هست، حالا نمیدونم قائل کیه. قول او رو که نقل میکنه میگه اقولو الفرق متحقق بین قولنا لا موجود الا والحق مؤثر فی و علت غریبت لایجاده بلا توسط و بین قولنا لا مؤثر فیه الا الله والاول هو الصحیح دون الثانی. اون اولی درست، همه چیز رو خدا درش مؤثره، بله حتی قریبم هست، مؤثر قریبم هست، ایشون قائل فاعل قریبه. اما میگه دو تا فاعل قریب بر سر یک فعل هیچ اشکال نداره، برخلاف مشا. مشا میگه دو تا فاعل قریب هیچ فعلی نداره، اما آخوند میگه چرا دو تا فاعل قریب داره، یک فاعل مستقل و یک فاعل رابط، چون دو تا فاعل در عرض هم نیستن، به این که چی باشن؟ هر دو مستقل باشن، نه اینکه در عرض هم نیستن، یعنی یکی فاعل اون فاعل دومه و فاعل دوم این فعل رو انجام میده. اینطور میشه یکی با واسطه یکی بی واسطه؟ نه ایشون اینطور نمیگه، ایشون میگه اینجا العبده و یه فعلی هست، عبد با فعلش رابطه مؤثر و متأثر داره، العبد مؤثرون فعلم اثره. پس غلط کسی بگه لا مؤثر فی الوجود الا الله، چون این عبد الا الله هست و مؤثره، غیر خدا هست و مؤثره، پس لا مؤثر فی الوجود الا الله غلطه. حالا اون حرف علامه رو باید در بحث خودش مطرح کنه. اما خب العبد مؤثرون در فعل، بعد میگه العبد که مؤثر در فعل است به فعل تأثیر غریب، یعنی بلا واسطه. خدا چی؟ میگه خدا که اونطوری نیست که شما ابتدای فلسفه تصور کردید که خدای بالای سر، بعضی بزرگانم میگن خدای بالای سر، خدا و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، تو همه جا هست. خب پس خدا تو خود عبدم هست، اون خدایی که تو عبده مؤثره در فعل، خدا هست و بنده نیست، مثل روح بلا تشبیه. این تشبیه هم درست نیست، چون خیلی فرق است بین خدا، و موجودات و بین نفس و بدن. یه فرقش اینه که نفس از بدن متأثر میشه. تا این بدن بذاره زیر ساطور، داده من در میاد، اون من نفسه ها. ولی در مورد خدای متعال اینطور نیست. با اینکه تو همه چیز هست، تغییر و تحول در موجودات موجب تغییر و تحول در خدای متعال به هیچ وجه نمیشه. لذا هیچ قابل مقایسه نیست. ولی خب حالا ما چون هیچ چاره ای نداریم، فقط برای اینکه بیان کنیم دو تا موجود میتونن در یک فضا باشن، در یک محل باشن. یک وقت در فیزیک، یعنی در طبیعیات قدیم، میگفتن تداخل اجسام محاله، یعنی نمیشه دو تا جسم در یک فضا باشه. امروز میگن دو تا جسم هم در یک فضا امکان داره. این معناش نیست که هر دو تا جسمی در یک فضا میتونه قرار بگیره، ولی میگن بعضی اجسام هست مثل نور که در یک فضا با یه موجود دیگه، با یه جسم دیگه قرار میگیره. پس میشه. حالا ما که نمیخوایم بگیم دو تا جسم در یک فضا، میخوایم بگیم خدایی که لیس به جسم با این جسم در یک فضا. همون جا که عبد هست، الله تعالی هم هست. خب الله تعالی اون جا که هست بلاواسطه مؤثره در فعل. قاعده الواحد باطله. بله. اون استحاله در عرض همه، این در طوله. چون یکی مستقل است و یکی رابع. بشه، ما میگیم حرف علامه با این تفسیر باطله، یعنی ملا صدرا، ما اینکه حالا فعلا به سر نظر نمی کنیم. ما میخواییم بگیم چی؟ جناب ملا صدرا لا مؤثرف الوجود الله رو میگه لیسه به صحیح. پس این مهم نباشه، این تعبیری که ما الان داریم اینجا میخونیم که ملا صدرا قائل است به لا مؤثرف الوجود الله. این تعبیر صریحه دیگه، میگه ول اولو هو صحیح دون ثانی. خب این نکته ای بود که مربوط. حالا دیگه این بحث مال توحید افعالیه. میدونید که ما فقط میخواییم چی بگیم؟ میخواییم بگیم ملا صدرا لا مؤثرف الوجود الله رو قائل نیست. حالا درست گفته یا درست نگفته، تفسیرش چیه، این حالا صد صفحه بحثه تو جلد شیشم اسفاره. فعلا داریم جلد اول و صفحه صد رو میخونیم. خب آخوند فرمودن که عادت فلاسفه اینه که ابتدای مطلب رو با اینکه قبول ندارن، با اینکه مرضیشون نیست و صحیح نیست میگن، بعد برای اعتماد به اینکه در جای خودش درستش رو گفتن، میگن این کار فلاسفه رو، این عادت رو ما هم داریم. ما هم در بسیاری از مسائل، اون مسائلی که قامزه، مسائلی که خلاف فهم متعارفه، مسائلی که اگه بخوایم بگیم اول آدم رو تکفیر میکنن، اول طرف از فلسفه میرمه، وقت محروم میشه از یه حقایقی، این مسائل رو اول یه جوری میگیم که او میپسنده با این که باطله، با اینکه مرضی ما نی. ولی وقتش که شد میاییم و اون صحیحش رو میگیم. این نه از باب اینه که میخواییم دونه بریزیم و طرف رو به تله بندازیم، بلکه میفرمان از باب اشفاقه. اشفاق یعنی دلسوزی، یعنی دلمون به حال این طلبه ها میسوزه که بیاییم یه جوری بگیم که از اول برمند و برن اصلا از فلسفه خودشونو محروم کنن. یه جوری میگیم که حقایق در جای خودش قرار بگیره و بعدم بتونن قبول کنن. و اول مسئله رو میگیم اونطوری که براشون قابل فهمه، قابل قبوله، ولی کم کم میرسونیمش به اونجایی که اون درسته. میگن این برنامه رو ما هم داریم. ولذا خیلی جاها فصل رو شروع میکنن با حرفای متکلم، با حرفای مشائین، با حرفای شیخ اشراق، ولی همینطور هی پیش میرن، هی پیش میرن، هی پیش میرن، بعد یه دفعه یه چیزی دیگه میگن. اون حرفایی که قبلا گفته بودن زمینه سازه برای حرف خودشونه که گاهی تعبیر میکنه حکمتون عرشیه، مطلبون عرشیون، نکتتون عرشیه. جناب استاد آقای جوادی دامز الله میفرمان این عرش همون قلب المؤمن عرش الرحمانه، یعنی اینا افاضاتیست که بر قلب من شده و چون قلب مؤمن عرش الرحمانه اینا رو میگم عرشیه. و حالا یه مثال میزنن، عبارت رو بخونیم تا اون مثال یه مقدار توضیح میخواد. و نحن ایزن سال کو هاز المنهج فی اکثر مقاصدن الخاصه، ما نیز میپیماییم این راه رو، یعنی ما هم همین روش رو داریم در اکثر مقاصدی که خاص خودمونه، یعنی اون مقاصدی که کس دیگه قائل نیست. اون آراء خاصه خودمون رو وقتی میخواییم بگیم اکثراً، چون یه چیزهاییست که سنگینه و اگه ابتدا بخواییم همونو مطرح کنیم باعث نفرت میشه، این کار رو نمی کنیم. حیث و سلکنا اولاً مسلک القوم، چون ما ابتدا همون شیوه قوم رو پیش گرفته ایم، پیموده ایم در ابتدا همون روش قوم را در اوائل ابحاث و در اواسط ابحاث. اول بحث با همون حرفای قوم شروع میکنیم، اواسطش هم حتی حرفای اوناست. ثم نفترق عنهم فی الغایات، بعد در اون نهایت ها آخرها از اونا جدا میشیم، خطمون رو جدا میکنیم. حالا چرا این کارو میکنیم؟ لئلا تنبوت تبائعو اما نحنو بسدده، تا اینکه نرمند سرشت های انسان ها از اون چه که ما هستیم. کی نرمند؟ فی اول الامم و آغاز. حرفمون رو اول نمیگیم که یه دفعه برمه و رها کنه و بره، تا متنفر نشن، احتراز نکنن تبایع از اون چه که نبا ینبو تنبوه، تا اینکه تبایع فرار نکنن از اون چه ما به صددش هستیم. کی فرار نکنن؟ فی اول الامم. فی اول الامم متعلق به اون تنبوه، نه به ما به صدده. بل یحصل لهم الاستئناس به، بلکه حاصل بشه برای اونها انس به اون چه ما بساده، یعنی مانوس بشن. اول دونه میریزیم تا اینا رو با خودمون با حرفای خودمون مانوس کنیم. و یقع فی اسمائهم کلامنا موقع القبول، و در گوشهای اونها سخن ما در جایگاه پذیرش قرار بگیره، یعنی حرف ما رو بپذیرن. خب این کارا رو برای چی میکنیم؟ اشفاقن بهم، از باب دلسوزی به اونها، برای اینکه اینها محروم نشند از یک معارفی، از یک حقایقی. وقت فکما، این فکما مثاله، فکما انهم غیروا معنى الواجب اما فهمه المتعلمون من التعریف الخارج من التقسیم. همونطوری که فلاسفه که در بند غرب گفتیم عادتشون اینه اول یه جوری میگن بعد آخرش درستشو میگن، چه جوری بود؟ اینطوری بود دیگه. اونها تغییر دادن معنای واجب را از اون چه که فهمیده بودن متعلمون از تعریف. کدوم تعریف؟ اون تعریفی که از تقسیم در میومد، الخارج من التقسیم، خرج من، وقتی میگن که یه مطلبی از دل یه مطلب دیگه در بیاد. تقسیم این بود که اشی بل اضافت الال وجود یا یقت اما یقت از الوجود اولا. بله؟ در این اولا هم اما یقتزل عدم اولا، اولا یقتزل، این تقسیمه که حصر عقلی میاره. شی نسبت به وجود یا به این وضعه که اقتضای وجود رو داره یا نداره. اونی که اقتضای وجود نداره یا اقتضای عدم رو داره یا نداره. اونی که یقتزل وجود بود میشد واجب، اونی که یقتزل عدم بود میشد ممتنع، اینم لا یقتزل وجود و العدم هم میشد ممکن. خب این معناش اینه که شی خودش مقتضی وجود خودش باشه، این تناقضه. شی خودش مقتضی وجود خودش باشه مستلزم تقدم شی بر نفسه، یعنی باید پیش از این که باشه وجود داشته باشه تا خودش سبب وجود خودش بشه. پس این معنای واجب که از اینجا در میاد ابتدا میگن اما بعد تغییرش میدن. تغییرش میدن به چی؟ بند بعده. بند بعد اینو مفصل متعرض میشن، کار نداریم که به چی تغییر میدن. بالاخره این مشکل داره و باید تغییر کنه. کما اینکه اونا اینو تغییر دادن، معنای واجب رو از اونچه متعلمین از تعریف فهمیدن. کدوم تعریف؟ اون تعریفی که از تقسیم در میاد، یعنی از این تقسیم این تعریف در میاد که الواجب هو ما یقتزل وجود، الممتنع هو ما یقتزل عدم، الممکن هو ما لا یقتزل وجود ولل عدم. این تعریف در میاد، این تعریف از این تقسیم در میاد. میگه اونها معنای واجب رو از اون چه که متعلمین فهمیدند از تعریفش، کدوم تعریف؟ اون تعریفی که بیرون میاد از تقسیم، اونها این کارو کردن. ما هم نحن غیرنا معنا الممکن، ما معنای ممکن رو تغییر دادیم، منتها معنای ممکن رو فی بعض ما سوى الواجب، در بعضی از موجوداتی که غیر واجب هستن. همه جا تغییر ندادیم، در بعضی جاها معنای ممکن رو تغییر دادیم. از چی؟ اما فهمه الجمهور، از اون که جمهور میفهمه. جمهور میگفت ممکن چی بود؟ چیزی که لا ضروری الوجود ول عدمه. ما این لا ضروری الوجود ول عدم رو یه جاهایی قبول داریم، یه جاهایی میگیم باید عوضش کرد. خب اون بعض ما سوى الواجب کجاست؟ مجردات. ایشون میگه در مجردات امکان به معنای لا ضرورت الوجود و العدم نیست، در این اینکه در مادیات امکان به معنای لا ضرورت الوجود و العدم هست. کما ستقف و علی، این مطلبی که ما میخواییم بگیم باید تو کل اسفار پیداش کنی، فعلا اینجا اصلا متعرض نمیشیم، بعدها تو فصلهای بعد. خب برای اینکه این حرف معلوم بشه ایشون چی میخواد بگه، چند تا نکته را ابتداعا ما عرض کنیم. آخون میگه که الامکان الذاتی هو لا ضرورت الوجود والعدم بالنظر الى الذات. این امکان ذاتی، امکان ذاتی این است که وقتی به ذات نگاه میکنی میبینی اون ذات نه وجود برایش ضرورت داره نه. این یه مطلبه. پس تمهیدات ما اینو می‌نویسیم. تمهید دوم اینه که الامکان قد یکون به معنی الفقر. آخوند میگه یه امکان هم داریم به معنای امکان فقری، امکان فقری و هو صفتون للوجود الممکن. لما انه عین الربط و الفقر و تعلق به علت. امکان فقری، پس اون امکان ذاتیه، این امکان چیه؟ فقری. یه دو تا معناست. اگه امکان گفتی به معنای لا ضرورت الوجود و العدم، اون یک معنای از امکانه، اون صفت چیه؟ معمولا میگن صفت ماهیته، اما ایشون یه مقدار فرق داره، حالا بعدا میخواییم بگیم. صفت ماهیت هست، اما تنها صفت ماهیت نیست به نظر آخوند، حالا میگیم. ولی این امکان حتمیشه صفت وجود، اونم وجودهای ممکن امکان، و اینا دوتا معناست. تمهید سوم این است که آخوند قائله این یه چیزیست که شدیداً ما باش مخالفیم، ولی خب ایشون قائل و یه جا و دو جام بر این مطلب اصرار نکردن، شاید 10 جا بشه پیدا کرد به شرطی که برای هر کدومش یه سور بدی، ولی هست. و اون این که الامکان و ذاتی و الامکان و استعدادی معنن واحد. مرحوم علامه هم در بدایه هم در نهایه دارن که امکان استعدادی رو معنای هفتم شمردن، امکان ذاتی رو معنای دوم. گفتن یه امکان عام داریم، یه امکان خاص داریم. امکان خاص همون امکان ذاتیه. امکان خاص یعنی همون لا ضرورت الوجود و العدم، یعنی سلب ضرورت از طرفین در مقابل امکان عام که سلب ضرورت از طرف مخالفه. علامه اینطور فرمودن، فرمودن امکان ذاتی معنای دوم امکانه، امکان استعدادی معنای چندم؟ هفتم. و 4 تا فرق هم بین امکان ذاتی و امکان استعدادی بیان کردن، هم در بدایه داره هم در نهایه در معانی امکان. ولی ملا صدرا مکرر در مکرر تو کتابهاشون دارن، از جمله هر جا قاعده کل حادث زمانی مسبوق به مادت و مده متعرض شدن، این بحث هم آوردن. ولی خیر جای دیگه هم متعرض این معنا شدن که امکان ذاتی و امکان استعدادی یک معناست و اون همون چیه؟ همون لا ضرورت. معنن واحدون هو لا ضرورت الوجود والعدم، همون لا ضرورت الوجود والعدم. خب امکان ذاتی که لا ضرورت الوجود والعدمی که روشنه، امکان استعدادی چطور لا ضرورت الوجود والعدمه؟ میگه خب شما وقتی میگی امکان دارد که این دانه، دانه چی بشه؟ بشه خوشه. پس خوشه امکان دارد که در دانه محقق شود. این امکان داره یعنی چه؟ یعنی ضرورت نداره. میشه بشه، میشه نشه، همون لازم بود. یه این امکان استعدادی، چون میدونید امکان استعدادی و استعداد فرقشون اینه که وقتی یک شی استعداد چیزی رو داره، یه وقت این وصف استعداد چون طرفینیه، استعداد برای خوشه شدن، بله؟ اینطور نیست؟ استعداد برای خوشه شدن. میگه این حالت رو اگه به خود دانه در استناد بدی اسمش استعداده، میگه دانه استعداد داره. اگر همین رو به خوشه استناد بدی بگی خوشه امکان دارد موجود شود در دانه، میشه امکان استعداد. یعنی همین مطلب نسبی رو از اون طرف بگی، به جای اینکه بگید دانه امکان مستعد است برای اینکه بشود خوشه، بگی خوشه. خوشه رو که نمیشه بگی مستعد است، بعد بگی خوشه امکان دارد که در دانه چی بشه؟ تحقق پیدا کنه. این امکان استعدادی. ایشون میگه امکان استعدادی همون لازضرورته دیگه. امکان دارد یعنی چه؟ یعنی میشه بشه، میشه نشه. پس امکان استعدادی با امکان ذاتی معناش یکیه. خب حالا نظر شماست، ما هم داریم نظر ملا صدرا رو میگیم، ما هم در اینجا مرید شماییم، ولی حالا ملا صدرا ببینیم چی میگه. ملا صدرا میگه که یک معناست، لا ضرورت الوجود والعدم، همینجا خوشه امکان داره در دانه پیدا بشه، یعنی نه ضرورت داره که پیدا بشه نه ضرورت داره که پیدا نشه. خب بله، یه دانه میشه خوشه بشه، میشدم نشه، پس اینم لا ضرورت الوجود والعدم. منتها میگه همین معنا در اصل معنا با هم فرق ندارن، اما در عوارض، در خارج از حقیقت معنا با هم فرق دارن. چطور؟ میگه ها، امکان ذاتی صفت ماهیت من حیثیه است، اما امکان استعدادی صفت چیه؟ شیء موجوده. پس مطلب چهارم اینه، و هما مع انهما معنا واحد یختلفان فی امور من هل موصوف. البته ایشون میگه الموضوع، موضوعشون فرق میکنه، این مهمه. فإن موضوع الامکان الذاتی هو الماهیه من حیثیه، و موضوع الامکان الاستعدادی چیه؟ هو الماده القابله. موضوع امکان استعدادی این ماده است، این دانه است، این دانه امکان خوشه رو داره. امکان خوشه شدن در کجاست؟ در دانه هم. این امکان ولو اینکه به معنای لا ضرورته، اما موضوعش امر موجوده، امر مادیه. خب حالا این مقدمه چهارم هم گفتیم، اما حالا مطلب آخوند چیه که امکان، این میشالا میمونه برای فردا. و السلام علیکم.